أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، خواهران من فخر کنید به وجود سروری جونان فاطمه زهرا سلام الله علیها. یک جمع 100 نفر هم خانم باشن، یه آقا بینشون باشه، از ضمیر مذکر استفاده میشه برای معرفیشون، اما خدا داره برای جبرائیل بیان میکنه کیا زیر عبا جمعن. نمیگه رسول الله اول با علی شروع نمیکنه، میفرماید هم فاطمه و ابوها بعلها و بنوها، هم فاطمه و ابوها و بعلها و بنوها. فقال جبرائیل یا رب اتذن لی أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا. فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبت الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم. فقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وهي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل ما على تحت الكساء نوجوان نونهال. جبرائيل از خدا اجازه گرفته برای آمدن و ورود به زیر کسا و عبا و با پیغمبر و آلش قرار گرفتن. اما آداب و ادب رو یاد بگیریم، با این که از خدا اجازه داره اول دوباره از پیغمبر اجازه میگیره، یعنی من جبرائیل هم بی اجازه وارد این حریم نمیشم. الله اکبر. یاد شعر ریاضی افتادم، چه زیبا گفته برا بی بی میگه با آن همه جلالت و رتبت شنیدن پهلوی او شکست ز یک ضربت درست آن هم دری که روح الامین از میگره والله جای گفتن الله اکبر است. او جبرئیل روز رحلت پیغمبرم سه مرتبه عربی آمده علی ظاهر در قلباب میکنه اذن دخول بگیره. فاطمه زهرا سلام الله علیها دوبار او رو رد کرده. ای مرد عرب برو حال بابام وخیمه. بار سوم پیغمبر فرمود زهرا جان اونی که پشت دره از هیچ کس اجازه نمیخواد، احترام تو واجبه که ازت عز میگیره. اون برادرم عزرائیل رئیس ملائکه موت، یا الله بمیرم یه عده ریختن بی اجازه تو خونه علی. آری کاش فقط ریسمان به دست علی بسته بودن، نوشتن ریسمان به گلوی علی بستن. یادم آمد این میراث به زین العابدین رسید تو شهر شام، فرمود یه سر ریسمانو به گلوی من بسته بودن. اما تو مدینه دست زنی بسته نشد. فقال رسول الله و علیک السلام یا امین وحی الله انه نعم قد اذنت لک فدخل جبرائیل معنا تحت الکساء فقال لأبی ان الله قد اوحى الیکم یقول انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت ویطهرکم تطهیرا. فقال علی لأبی یا رسول الله اخبرنی مال جلوسنا هذا تحت الکساء من الفضل عند الله. فقال النبی والذی بعثنی بالحق نبیا واستفانی بالرسالة نجیا ما ذکرم خبرنا هذا فی محفل من محافل اهل الارض و فیه جمع من شیعتنا و محبینا الا و نزلت علیهم الرحمه وحفت بهم الملائكه واستغفرت لهم الى ان يتفرقوا. فقال علي اذن والله فضلا وفاز شيعتنا ورب الكعبه. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واستفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا، وفيهم مهموم إلا وفرج الله هما، ولا مغموم إلا وكشف الله غما، ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي إذن والله فزنا وسعدنا، وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة.
اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد. اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. قبول بشه انشاءالله. حدیث شریف کسا رو با نوای دلنشین های سعید حدادیان در قالب برنامه نجوای عاشقان تقدیمتون کردیم. اما نوبت میرسه به برنامه برای بیداری که در این برنامه امشب استاد حسن رحیم‌پور ازغدی به مناسبت شهادت شهیدان رجایی و باهنر به خصوصیات دولت اسلامی اشاره می کنند. دعوت می کنم به مدت 29 دقیقه این برنامه رو بشنوید.
مهم توطئه ها این شایع سازی هایی که الان متعارف است، باید ملت ما با بیداری این توطئه ها را خونسا کند.
دشمن امروز اهداف خود را صریح بیان می کند، می گویند که با بیداری مخالفند و می خواهند اون رو در هم بکوبند.
برای بیداری
ایران 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 صلای بیداری سرای امیدی دیار دیرینی شکوه جاویدی شکوه جاویدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام محضر برادران و خواهران عزیز. تشکر از فرصتی که توفیق است برای بنده خدمت شما مشرف بشیم و به شهید رجایی و باهنر عرض ادب بکنیم و یه مقداری راجع به یادآوری اون اصولی که باعث تشخص یک چنین مردانی در تاریخ ایران شده، در تاریخ انقلاب و چراغ است به سوی آینده، در این فرصتی که خدمتتون هستیم بازخوانی بعضی از اصول، ادا احترام به شهدا و مجاهدین راه عدالت و خدمت به خلق و کسانی که تعریف دولت کریمه و انتظار برای دولت عدل جهانی مدیون تلاش‌ها و فداکاری‌های اونهاست. دولت بعد از انقلاب اسلامی معنای دیگری پیدا کرد، فلسفه دولت یک تعریف دیگری پیدا کرد. در دنیایی که مجلس ختم تفکر دینی و دولت دینی رو گرفته بودند و فاتحش رو خونده بودند، کمونیست و یعنی بلوک شرق و غرب همه اجماع کرده بودند در مباحث روشنفکری و آکادمیک که دیگه عصر دین برای همیشه سپری شد، چه رسد به حکومت دینی. و شما دوستانی که سر و کار دارن با مباحث جامعه شناسی سیاسی حتما ملاحظه کردن که تقریبا تمام جامعه شناسانی که در عرصه دولت و فلسفه سیاسی بحث میکردن چپ و راستشون پیشگویی مطلق تقریبا کرده بودن که این سالایی که الان ما و شما درش هستیم عصر زوال دین است، چون دولت دینی که دیگه مدت ها بود معنی نداشت و زائل شده بود، عصر زوال دین است و هیچ کس تردید نمیکرد بر اینکه دین حد اکثر به عرصه های شخصی خصوصی بسیار نسبی عقب نشینی کرده و محال دوباره بتونه بیاد جلو. منتها بحثشون این بود که تو همین عرصه خصوصی هم دیگه دوام نخواهد داشت. مثلا اون موقعی که این کتابایی که الان تو دانشگاه ها تدریس میشه نوشته میشد 40 50 سال 60 سال پیش، شما ببینید الان منابع متونش هست، جزو منابع آموزشی هنوز هست تو دانشگاه های ما، چون اونا خودشون اینا رو می‌نویسن بعد عبور میکنن 60 70 سال بعد هنوز تو دانشگاه های ما اینا چیزه، متن مقدسه، متن درسی هنوز متن مقدسه، میخونیم حفظ میکنیم مدرک میدیم برای همه اساس دکترا میدیم و اینا. به این منابع رجوع کنید ببینید چی میگن راجع به دین. میگن دین در عرصه خصوصی هم، یعنی بحث سر این بود که آیا در عرصه خصوصی هم خواهد موند در بعضی از جوامع در حاشیه یا نه، و اکثرا میگفتن نه. خب حالا به تعبیر خودشون میگن فوندامنتالیسم مذهبی، بنیادگرایی دینی، نه فقط هم اسلام و اسلامی بلکه بقیه انواعش با الهام از نوع اسلامیش تمام عالم رو فرا گرفته. امام رو پدر بنیادگرایی در عصر جدید میدونه و کسانی که میگفتن عصر پایان ایدئولوژی است و همه ایدئولوژی های بشری هم مثل ادیان به بایگانی تاریخ رفتن، دوره دوره لیبرالیسم و تجربه گرایی و سود محوری و این حرفاست، حالا دارن میگن که ما در طول تاریخ مدرن در طول چند قرن در هیچ جای جهان چنین وضعی که الان شاهدش هستیم تجربه نکرده بشر و شاهدش نبودیم و هیچ کس پیشبینی نمیکرد که نه فقط قدرت اجتماعی دین بازسازی و تقویت بشه بلکه قدرت جنبشی دین، جریان سازی و جنبش آفرینی، نهضت دینی دوباره سراسر جهان رو بگیره و مرکزش و نقطه شروعش ایران بود. بعد از او این حرفا مطرح شده تو دنیا، انقلاب، مردم بریزن تو خیابون با شعار تکبیر حکومت بکشن پایین، اینا اصلا سابقه نداره در تاریخ نه شمال آفریقا نه غرب آسیا نه جهان اسلام نه جهان عرب، هرگز چنین اتفاقاتی در تاریخ نیفتاده بود. همه اینا بعد از ما، بعد از انقلاب ما، انقلاب اسلامی افتاده. بنابراین دین از نه تنها در عرصه خصوصی ماند بلکه به عرصه عمومی بازگشت، نه فقط به عنوان سنت و عادت بلکه به عنوان جنبش و نهضت، و نه تنها به عنوان جنبش اجتماعی از حاشیه به متن آمده بلکه امروز صحبت از بنیادگرایی دینی است در سراسر عالم، شعار تشکیل حکومت دینی با رویکرد انقلابی و مردمی. بنابراین به تمام معنا یک عصر جدیدی آغاز شده. شاید بشه گفت اولین گام هایی که این عصر جدید برداشته شد همین نحوه دولت مردی رجایی و با اونا رو امثال اینا بود، چون قبلش که خب مرحوم بازرگان و بنی صدر و اینا نمیکنه که بخوایم بگیم آقای مرحوم بازرگان مذهبی نبوده لا مذهب بوده، نه شخصا آدم مذهبی بود، ولی طرز دولت مردی، سبک دولت مردی بازرگان و بنی صدر با اینکه اینا یه تیپ هم نیستن با هم متفاوت بودن، همون سبکی بود که در دنیای غرب شناخته شده بود. اما سبکی که رجایی شروع کرد، رجایی و با هنر، یه سبکی بود که تو دنیا شناخته شده نبود. یه آدم یک دست فروش از کوچه پس کوچه های قزوین یا مرتبه باشه بیاد و معلم و بعدم بشه نخست وزیر و تواضعش، شخصیتش، روحیاتش، زندگیش کمترین تغییری نکنه بلکه متواضع تر بشه، انتقاد پذیر و بدون اداب و تصنع و ریاکاری واقعا دست کارگر و زحمتکش و زراعتگر و اینا رو ببوسه و واقعا لذت ببره از خدمت به اونا. تو سازمان ملل هم که میره دارن ادای روشنفکری و حقوق بشری قلابی در میارن، جلابشو در بیاره کف پاشو نشون بده بگه اینم حقوق بشری شما، اینم رد شلاقایی که زدیم زیر نظر کارشناسای شکنجه خود سیا، که بعد دیدن حرفی نمیتونن بزنن گفتن ها این مملکتی که رئیس جمهورش دست فروش بود و یه عمله از کوچه گوشی کوچه و خیون از سر گذر یه عمله رو برشتن آوردن رئیس جمهورش کردن و اینقدرم ادب دیپلماتیک نداره جورابش جلوی خبرنگارا در میاره کف پاشو نشون میده، این دیگه حد اکثر فحشا و اهانتایی بود که خواستن بدن و نمیفهمیدن اینا همه به ضررش، برای که به دنیا خودشون مجبور شدن نشون بدن که این چیزی که ما به نام گفتمان مدرن دولت مداری تعریف میکردیم چه نوع چپ سوسیالیستی و حزب سالار و دولت سالارش و چه نوع راست لیبرالیستی و سرمایه‌دار سالار و کمپانی سالار، اینا هیچ کدوم حقیقتاً مردم باور و مردم گرا نیستن، هیچ کدوم حقیقتاً مردمی نیستن. نشون میده که یک سیستم چجوره از متن خلق میجوشه و به تعبیر حضرت امیر لتبلبلن بلبله و لتغربلن غربله، فرمودن غربالتون میکنم، تو حکومت من غربال میشید، اینجوری که همه کنار هم بشینید و همه ریش بذاریم و همه حجاب داریم و همه سبحکم الله و مساکم الله از این حرفا بکنیم و بعدم بگیم همه برادران و خواهران. اینجوری نیست، یک کاری میکنم زیر روتون میکنم. این تعبیر خیلی تعبیر مهمی حضرت امیر، نمیگذارم مجاهد و منافق، مجاهد و قائد، مؤمن و منافق کنار هم با ظواهر مثل هم ادامه بدن. یک کاری میکنم که سر قدرت، ثروت، شهرت، سر دوراهی دنیا و آخرت قرار بگیرید و مجبور بشید انتخاب کنید، سابقتون هم هر چی میخواد باشه. و این تعبیر که لتبلبلن بلبله، آزمایش های بزرگ پی در پی، تأکید هم لام تأکید هم نون تأکید ثقیله، یعنی تو هر عبارت سه تا قسم، سه تا سوگند میخوره. میگه شک نکنید من این کارو میکنم، این کار میشه. ولتغربلن غربله، شما غربال میشید، غربال شدنی، همه تون از هم جدا میکنم، یک کار میکنم تایی غربال یه دیگه کمی بمونن، اکثرا برید. این دولت کریمه اینجوریه، خیلی دولت سختیه، پدر آدم در میاره. دولتی که به دولت مردان خوش میگذره دولت کریمه نیست، دولت رذیله است. دولت کریمه دولتیه که به دولت مردان سخت میگذره، به مردم خوش میگذره. و این تعبیر، این مضمون به شاید بیش از 10-15 تعبیر در فرمایشات پیامبر آمده که الان من بخشش آوردم خدمتتون در روایات رسول خدا و اهل بیت عرض میکنم. یک نکته دیگه این که درسته که بحث‌های نظری و مبنایی در قرآن و روایات و اینا زیاد شده راجبه که حکومت اسلامی از نوع قلابی اموی، نه از نوع از او حکومت اسلامی های سخت و واقعی، از نوع علویش، اینا چه شاخصه هایی داره و چه آثاری داره تو جامعه و چجوری میشه اینا رو تشخیص داد از غیر خودش. چون جهان اسلام دو نوع حکومت اسلامی، دو مدل حکومت اسلامی رو همون صدر اسلام تجربه کرد. یک حکومت بعضی خلفا و به خصوص اونایی که بعد از امیرالمومنین دیگه از معاویه به بعد آمدن دیگه، خیلی علنی زمان معاویه میدونین حتی اصحاب پیامبر وارد میشدن بر معاویه، مثلا سعد بن ابی وقاص و اینا، بهش نمیگفتن یا امیرالمومنین، میگفتن السلام علیک یا ایها الملک، یعنی سلام بر پادشاه. خودش هم میگفت که من اولین پادشاه اسلامم، ما خلیفه و هر شرط که امام و ولایت و عرفان نیست، پادشاهه ولی به اسم مذهب. یک بخش اساسیش پس از ایشون یه مدلی از حکومت اسلامی تجربه شد که ظواهرش با ظواهر حکومت امیرالمومنین یکی بود، با ظواهر حکومت پیامبر یکی بود، ولی تو جهت معکوس رو می‌رفتن. یک سری بحث‌های نظری حتما لازمه تو این باب مدام بشه، ولی واقعیت قضیه که مشکل اصلی ما مشکل نظری نیست. یعنی هم خودم میگم هم همه رو، یعنی هر کسی تو هر حوزه‌ای کار میکنه، مشکل اصلی ما مشکل نظری نیست، مشکل عملی است. من این خطبه حضرت زهرا رو اینجا دیدم، این خطبه که اسمش رو میذارن فدکی، خطبه توحیده، خطبه فلسفه دین نبوت، خطبه امام شناسی است، خطبه فلسفه تاریخ، خطبه تفسیر قرآن، این خطبه فقه و عرفان و کلامه. به قضیه به فدک به عنوان فقط یک مثال اشاره شد، در واقع خطبه عدالتیم. اگه به من بگن اسمش چی میگم، میگم بذار خطبه عدالت، خطبه توحید و عدالت، محورش حقوقه. سر بحث فدکم که ایشون اشاره میکنن از این جهته که دختر پیامبر خدا رو روز روشن نادیده میگیری، با بقیه حقوق بقیه مردم چی خواهید کرد؟ یه عبارت از همین خطبه براتون بخونم و بعد روایتی که آوردم خدمتتون عرض بکنم. این درگیریایی که پیش میاد یه بخشش ظاهر نظری پیدا کرد، اما واقعیتش خیلی مسئله نظری نبود، بیشتر بحث منافع و اینها مطرحه. تعبیر از زهرا میفرمان که توضیح میدن قبلش خطرات، مشکلات، مجاهدت ها که در بدترین صحنه ها پیامبر علی رو میفرستاد به کام خطر و اینا و شماها کنار میکشیدید، میترسیدید، نبودید. بعد که پیروز شد و در حلب الایام و خذعت ثغرت الشرک و سکنت فورت الافک و خمدت نیران الکفر و هدعت دعوت الهرج و استوسق نظام الدین. وقتی که همه چی روشن بود، دوباره آسیا به اسلام به حرکت در آمد، گلوگاه شرک گرفته شد، شرک زمینگیر شد، دروغ از او حالت فوران بیرون آمد و ضربه خورد و چه آتش کفر خاموش شد و فلان، و نظام دین انتظام پیدا کرد. حالا این تعبیر که مسئله شما مسئله نظری نیست، فرمودن مشکلتون مشکل نظری نیست که بعدن بگه ای ما نمیدونستیم، یک کسی نیامد شبهات ما رو جواب بده، فرمودن این مقدار همتون میفهمید. وقتی این اتفاق افتاد فانا حرتم بعد البیان، بعد از اینکه همه چیز برای شما به لحاظ نظری روشن بود، چجوری گیج شدید؟ چجوری شد که گیج شدید، گیج بازی در آوردید؟ و اسررتم بعد الاعلان، بعد از اینکه همه چیز آشکار شد، یه مرتبه چجوری دوباره پنهان شد؟ حقیقتی که طلوع کرد و همه دیدید، چجوری یه مرتبه غروب کرد؟ این تعبیر از زهرا یعنی که شما مشکلتون مشکل نظری نبود که آقا جلسه پرسش پاسخ و اینا بذاریم ما مثلا روشن. نه، فهمیدن که بعد البیان هرتم، این حیرت بعد از بیان جهل نیست، گیجبازی عمدیه. دلیلش اینه که منظور از زهرا اینه. بعد فرمودن و نکستم بعد الاقدام، یه وقتی همه چیز براتون انقدر روشن بود اقدامم کردید، آمدید تو صحنه، چطور براتون تاریک بوده در حالی که هزینه‌ش هم پرداختی، تو صحنه آمدید، جهاد آمدید، انقلاب، جنگ، فداکاری ها اینا بود. این عقب گرد بعد از اقدام یعنی چی؟ نکس بعد الاقدام یعنی که شما مشکلتون مشکل تئوریک نیست. و اشرکتم بعد الایمان، مسائل براتون روشن شد، ایمان آوردید، بعد دوباره شرک ورزیدید. و بعد فرمودن بؤسا لقوم نکثوا ایمانهم من بعد عهدهم، وای و بدا به آن مردمی و به کسانی که بعد از اینکه سوگندهای محکم خوردند سوگندها رو شکستند و زیر پا گذاشتند. و چه و چه و انقد اخلطتم الی الخفذ، چسبیدید به زمین، زمینگیر شدید با اینکه سابقه انقلابی و جهاد داشتید. مججتم، مججتم ما وعیتم، خیلی تعبیر قشنگیه، مججتم ما وعیتم و دسعتم الذی تسوقتم، میگه همه، میفرماد همه اون چی که به اون ارزش هایی که به اون گوارایی نوشیدید همه رو قی کردید، همه رو بالا آورد. فرمودن اون ارزش های گوارا، اون نوشاب معرفت و عمل و اخلاصی که در زمان پیامبر نوشیدید، همه تون آمدید تو صحنه فداکاری، جبهه رفتی، انقلاب کردی، زندان رفتی، فلان کردی، از مال جانت آورد، همه چی گذشتی، ولی بعد دوباره تمام ارزش‌ها رو بالا آوردید. ابعدتم من هو حق بالبسط والقبض، اونی که در قبض و بسط و برای اجرای عدالت مناسب تر بود او رو حذف کردید. و خلوتم بالدعاء، خلوتم بالدعاء یعنی رفتید دنبال حال کردن، خوشگذرانی دیگه، انقلابیگری و جهاد و روحیه جهادی اینا رو گذاشتید کنار. خلوتم بالدعاء، با تنپروری و خوشگذرانی خلوت کردید. خلوتم بالدعاء، رفتید دنبال خوشگذرانی، روح جهادی رو گذاشتید کنار، از اون وسعت معنوی و روحانی که داشتید دچار تنگناهای روحی شدید، شخصیتاتون حقیر شد، شخصیتایی که بزرگ بود روحای بزرگ شد روحای کوچک. فمججتم ما وعیتم، اون چرا با اون هر چی که در درونتون بود فکر کردیم درونی شده و نهادی نشده، همه رو بالا آوردید، بیرون ریختید، برگشتید به ذات خودتون دوباره، به همون آدمای قبل. فمججتم ما وعیتم و دسعتم الذی تسوقتم. به نظرم از این تعبیر حضرت زهرا سلام الله علیها زیباتر و دقیقتر و درستتر برای توصیف استحاله، استحاله آدمای درست که یک زمان فداکار بودن به آدمای کجکوله که همون ظواهر قبر رو حفظ میکنن ولی دیگه اینا و آدم ها دیگه نیستن، از این زیباتر نمیشه تعبیر کرد. چند تا نکته من به ذهنم میرسه. زمانی میگفتن جنگ شرق و غرب، دعوای شرق و غرب، الان دارن میگن دعوای ایران با کل گفتمان استکبار و صهیونیسم و سرمایه‌داری. این خیلی مهم شدیم. ببین دو قطب دوم ایدئولوژی که دنیا الان جهان دوباره دو قطبی است. ما تا اون موقع قطب دومش جهان شرق و چپ بود، الان قطب دوم اسلام‌گرایی است. بنابراین یک جلسه دیگه هم خدمت رفقا بودم، نا عرض کردم، گفتم هر نوع اقدامی که مخصوصا مسئولین ما انجام بدن، این به از 10,000 سخنرانی و کلاس درس و کتاب مؤثرتره. یعنی مردم یک بخش، یک فرمانداری، یک روستا، شهروندان عادی، شیعه، سنی، از هر مذهبی که هستن، هر طوری که هستن، وقتی اینا باهاشون دشمن تماس میگیره تو نظر سنجی‌ها، اونا میدونن مدام دارن نظر سنجی